بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله 13 از مسائل مضاربه بود. یه جنبندی از گذشته بکنم تا پیوند با بحث امروز پیدا کنی. بحث در این بود که مضاربه با موت مالک یا عامل باطل میشه. اینا قرارداد مضاربه ای رو امضا کردن، مالک از دنیا رفت یا عامل محروم شد، مضاربه میگن باطل میشه. هر دو چی؟ دیگه بهتر. به قول اسپانی دیگه ویتر. بعد اگر هر دوم از دنیا برن به طریق اولا باطل میشه. پس در این بود که اینا سه دلیل داشتن. دلیل اول اونها این بود که میگفتن کل وکاله است، وکالت با موت موکل یا وکیل باطل میشه، بنابراین مضاربه هم کل وکاله است. ولی گفتیم که مضاربه ربطی به وکالت نداره، وکالت عقد مستقل و مضاربه هم عقد مستقل، پس این دلیل قابل قبول نبود. دلیل دومشون این بود میگفتن مضاربه عقد جائز و طبیعت عقود جائزه این است به موت احد طرفین باطل میشه. طبیعت عقود جائزه این است که به موت احد طرفین باطل میشه، پس مضاربه همین چنینه. جواب دادیم ما مضاربه را اگر تعیین زمان درش بکنند عقد لازم میدانیم. عقلای دنیا هم عقد لازم می دانند. الان قرارداد زیادی بین ملت ها و دولت ها و شرکت ها و اینها در مسیر مضاربه بسته میشه. اینا مقدم چینی می کنند برای رسیدن به اهدافشون. 5 ساله است، 10 ساله است، 2 ساله است. یه مرتبه که از دو طرفه این پشیمان بشه بگه من به هم زدم، چین چیزی نیست. میگن شما قرارداد بستی، ما مقدمات تهیه کردیم، درد سر نمیشه که به هم بزنید، تا پایان مدت باید باشه. بنابراین مضاربه تعیین مدت شده عقد لازم، پس با موت احد ما باطل میشه چون عقد جائزه. این دلیل هم نه. دلیل سومی داشتن وان این بود که می گفتن با موت مالک ملک منتقله به ورثه میشه. خب باید باطل بشه. با موت مالک ملک منتقل به ورثه میشه، بنابراین باید مضاربه دیگه دوام نداشته باشه بعد از موت مالک، باید باطل بشه. ما جواب عرض کردیم خیلی جا هست که با موت ملک منتقل میشه اما قراردادها به هم نمیخورد. مزارعه در باب زراعت قراردادی بستن بین مالک و بین زارع، با موت مالک باطل نمیشه. میگم باید بمونه تا زاره به مقصد برساند کارشو تمام بشه قراردادشون، و همچنین مساقات قرارداد باقی بستند و زمینی و باقی، و این شخص تازه 10 ساله 12 ساله تازه نهالها داره به ثمر میرسه، مالک بیاد بگه من فرض کردم. اونم فقها تصریح کردن با موت مالک مزارعه و مساقات باطل نمیشه، با اینکه ملک منتقل به دیگری شده. و همچنین در اجاره، اجاره هم ملک منتقل به دیگری میشه، اما اجاره باقیه، اجاره باقیه. حالا اونجا مسلم پذیرفتن، حالا میرسیم اونجا، ولی میخوام بگیم این دلیل شما درست، جای دیگر خودتون نپذیرفتید اینو، خودتون در جای دیگر میگید با انتقال ملک به وارث مزارعه و مساقات و اجاره باطل نمیشه، نخیر باقی میماند. این خلاصه بحث گذشته بود. بنابراین ما معتقدیم با موت مالک یا با موت عامل دلیلی بر بطلان نداریم. حالا عامل ممکنه کسی بگه، بگه عامل خصوصیت داشته، راضی بودن با این، اما ورثه عامل که توانایی تجارت ندارن. نسبت به عامل یمکن ان یقال شخص عامل خصوصیت داره، قائم به شخصه، اما ورثه او که هیچ خبری از تجارت و معاملات ندارن چطور جانشین او بشند و ادامه بدن؟ اما مالک اینطور نیست، ملکیست، منتقل به این باشه یا اون باشه تفاوتی نمی کنه، ملک ملکه. و اما بریم سراغ بحث‌های امروز. مرحوم امام در اینجا در زیل این بحث بحثی داره، وان این است آیا ورثه مالک ورثه عامل چیکار بکنن؟ خب ورثه ممکن است اون لیاقت نداشته باشن، این کارها معمولا قائمه به شخص، هر کسی نمیتونه هر کاری بکنه، مدیریت میخواد اجازه بدید، منتها اجازه، اونم با موت مالک بحثه. منتها امام در زید این مسئله این فرع عنوان کردن، و هل یجوز لورثت المالک اجازت العقد؟ ورثه میتونن بگن بسیار خوب، ما اجازه میدیم این عقدی رو که مالک خونده، فتبقا به حالها به اجازت هم. این در صورتی است که مالک زنده است اما عامل مرحوم شده، ورثه عامل اجازه بدن بگن ما موافقیم. املا الاقوا عدم الجواز، ایشون میگن اقوا این است که جایز نیست. چرا اقوا عدم جواز است و میگن جایز نیست؟ دلیل عدم جواز این است که میگن اجازه مال جایی است که اجازه دهنده، بله، سلطه ای داشته باشه بر ملک. دقت کنید، من مثال بزنم. مالکی نشسته تو خانهش، دلال ملکش رو فروخت، زیاد خوب، بعد میاد پیشش میگه عقد فضولی کردم اجازه بده، اجازه میده. چرا؟ چون مالک سلطه بر مال داره، میخواد اجازه بده، خب اجازه میده. اجازه مال جاییست که مالکی باشه، سلطه بر مالش داشته باشه، حضوری آمدن انجام دادن، اجازه میده. اما ورثه عامل که سلطه بر مال نداشتن، ورثه چرا هم بیاد اجازه بده؟ بیان اجازه بدن که ما این مضاربه رو صحیح میدونیم. خب مضاربه ورثه مالک، ببخشید، ورثه مالک سلطه بر مال در هنگام عقد نداشتن. دقت کنید، در هنگامی که عقد خوندن، یه ماه قبل عقد خوندن، آیا ورثه مالک سلطه داشتن بر مال یه ماه قبل؟ نه، حالا وارث شدن. نه خیر، میگن اجازه مال جاییست که در حین عقد اون عقد رو میخواد اجازه بده. کدام عقد؟ اون عقدی که یه ماه قبل واقع شده. یه ماه قبل شما وارث نبودی. تکرار میکنم، ورثه مالک حالا مالک شدن، عقد یه ماه قبل خونده شده، میخوان اون عقد یه ماه قبل رو اجازه بدن. شما یه ماه قبل مالک نبودی، حالا مالک شدی. عقد فضولی یه ماه قبل واقع شده و باید در یه ماه قبل که عقد واقع شده شما سلطه بر مال داشته باشی که حالا اجازه عقد یه ماه قبل بدی. شما سلطه بر مال نداشتی، حالا وارث شدی. دقت کردید؟ عقد یه ماه قبل واقع شده، حالا یه ماه بعد ورثه مالک شدن، میگن ما اجازه میدیم عقدی رو که یه ماه قبل واقع شده. عقدی که یه ماه قبل واقع شده مربوط به شما نیست، شما حالا مالک شدی. عقدی یه ماه قبل مربوط به شما نیست، بنابراین شمای وارث بیگانه از عقدی یه ماه قبلی. تکرار میکنم، شمای وارث بیگانه از عقد یک ماه قبلی. چرا هم میخوای اجازه بدی؟ اجازه عقد جدیده یعنی چه؟ میخواد عقد سابق رو اجازه بده. این دلیلی است که آوردن و میگن بنابراین ورثه مالک نمیتوانند عقد مضاربه یه ماه قبل را که مالک نبودند اجازه بدن. عقد یه ماه قبل شما مالک نبودی، چه رقم اجازه میدید؟ ولیکن اجازه بدید، یه بحثی داریم در فضولی، دقت کنید، این بحث رو هم حلش کنیم. اجازه بدید، اجازه، کار به نقل و کشف نداری، کار به نقل، چه نقل چه کشف، هر کدام بگی شما اجازه میخوای بدی عقد یه ماه قبلو. یه ماه قبل شما وارث نبودی، بیگانه بودی، پدرت مالک بود، چه کار به تو داره؟ و اما یه نکته اینجا هست در باب فضولی، اگر یادتون باشه که انشاءالله یادتون هست، داریم منباع ثم ملکه ثم اجاز. دلال میره جنس زید و میفروشه، بعد میره پیش صاحب جنس میگه آقا اینو به خودم الان بفروش، به خودم، نمیگه بیع فضولی منو اجازه بده. دلال برای خودش میفروشه، بعد میره پیش مالک، به مالک میگه به من که دلالم بفروش، پولو از من بگیر. مالک هم میگه بسیار خوب، فروختم به تو به 10 میلیون. بعد که مالک شد دلال، عقد فضولی قبلی رو که خودش انجام داده برای خودش اجازه میده، باع ثم ملک ثم اجاز. تکرار میکنم، اول میفروشه مال مردم برای خودش، فضولیه، بعد میاد از مالک میخره برای خودش، بعد اجازه میده، میگه من مالک شدم حالا اجازه میدم. باع ثم ملک ثم اجاز. اگر شما اون رو قبول کنید، الان هم هست بین اهل عرف، دلال جنس رو میفروش برای خودش، بعد میاد پیش مالک میگه آه اینو بفروش خود من، میفروش به خودش، بعد میره جنس رو تحویل میده. باع ثم ملک ثم اجاز، در این وسط یه چیزی گیرش میاد، 10 میلیون از این میخره، 12 میلیون به اون میفروشه، 2 میلیون در این وسط میبره. اگر ما این مسئله رو در باب فضولی قبول کردیم، من باع ثم ملک ثم اجاز، ما نحن فی هم همین طوره، ورثه الان مالک میشن و الان اجازه میدن، مثل اون مسئله میشه. اون مسئله محل بحثه. حالا اگر ما در اون مسئله قائل شدیم به جواز، ما نحن فی هم درست میشه. باش فرق نمیکنه. یه بیگانه پدر اینها رفته قرارداد بسته، کاری به ورثه نداره، مثل دلال هست که میرود قرارداد بسته برای 10 سال که بعد از مماتش هم شامل میشه، قرارداد بسته برای 10 سال که بعد از ممات مالک هم 10 سال هنوز باقی مونده. این قراردادی که بسته تمامش مربوط به ملک خودش نبوده، 5 سالش در حیات خودشه، 5 سال در مماتشه، پس این قرارداد 10 ساله 5 سالش در ملک خودشه، 5 سالش در ملک وارثه. خب وارث میگن ما نسبت به این 5 سال اجازه میدیم، مثل من باع ثم ملک ثم اجاز. به هر حال این مسئله قابل گفتگو هست. یبقا هناک بله ما رو مبنای کسانی که میگن با موت باطل میشه داریم، مبنای امامه، امام میگه با موت باطل میشه، این زیدم مربوطه به اون مال ما، ما میگیم لازمه، اون احتیاج به اجازه نداره، اون مثل اجازه است، احتیاج به اجازه نداره، رو مبنای ما درسته، اجازه نمیخواد، ولی رو مبنای امام و دیگران که میگن با موت باطل میشه، حالا میخوام با اجازه ورثه زندش کنیم، روی مبنای اونا بگیم این مثل من باع ثم ملک ثم اجاز. یه نکته دیگه مونده اینو عرض کنم. عقد تمام نشد، باز اشتباه کردید، اون عقد 10 ساله بسته، 5 سالش تو زندگی خودشه حق داشته، 5 سالش تو زندگی ورثه است حق او نبوده. بله دیگه، نسبت به ورثه حضوری میشه، 5 سالی که در اختیار ورثه است، عقد او در واقع حکم حضوری داره، رو مبنای کسانی که میگن با موت باطل میشه. حالا ورثه میگن آقا ما در حین عقد مالک نبودیم، اما در حین اجازه مالکیم. من واع ثم ملک ثم اجاز، اجازه در حین، در حین اجازه ما باید مالک باشیم، نه در حین عقد. نیازی به در حین عقد نداره. این خلاصه این بحث. و اما یه نکته کوچکی مونده، این تمامش کن بریم مسئله 14 که مسئله مهمیه. خیلی خوب، اینجا هم همینطور در ماننفی. کجا؟ حالا اون رو مبنای صحت من با اصول ملک، اینجا که جایی بحثی نی، ما اونجا احتمال صحت رو دادیم. نگاه بکنید چی انوار الفقهاء رو، کتاب البیع رو ببینید، بحث فضولی رو ببینید. من با اصول ملک ثم اجاز ما در اونجا مطرح کردیم و در ذیلش هم ظاهراً میل به صحت پیدا کردیم، کما اینکه دلال‌ها این کار رو میکنن و عقلا هم میکنن. و اما یه نکته کوچکی مونده که این بحث تمام میشه، وان این است که حالا ورثه مالک میتونن بیان عقد جدید بخونن. ورثه عامل ببخشید، ورثه عامل میتونن بیان عقد جدید بخونن، یا ورثه مالک میتونن بیان عقد اون که بحثی نیست. معامله قبلی باطل شد، ملک منتقل به ورثه شد، حالا عامل میاد با ورثه عقدو میخونه. خب اهلا و مرحبا، عقدون جدید، اجازه فضولی نیست، عقدون جدید. میگه پدرتون من براشون تجارت میکردم، تجارت پرسود، شما هم بیاد قرارداد با من ببندید. خیلی خوب، ما نه این نداره. رو مبنای کسانی که میگن باطل میشه ها، نه رو مبنای ما. و عکسش هم همینطوره، مالک در حال حیاته اما عامل میمیره. مالک میبینه بچه عامل خیلی کارایی دارند، اونا کمتر از پدر نیستن اگر بهتر نباشن. صدا میزنه بچه های عامل رو، بیایید با من قرارداد جدید ببندید. قرارداد جدید که بس نداره، چه از ناحیه مالک باشه چه از ناحیه عامل بوده باشه. ورثه مالک میان قرارداد جدید بندن، یا ورثه عامل، یا ورثه هر دو میان قرارداد جدید، که محل بس نیست. بس در اجازه فضولیه. این همه بحث کردیم راجب این بود. بریم مسئله 14 که یه مسئله مفصلی هست. مسئله 14 در واقع 4 فرع درش هست. 4 فرع درش هست. اولیش العامل و امین، عامل امینه. فلا زمان علیه لو تلف المال، اگر مال تلف بشه ضامن نیست. او تعیب، معیوب بشه، تحت یده، الا مع التعدی او التفرید، الا مع التعدی او التفرید. بنابراین عامل امینه و اگر تعدی و تفرید نکند ضامن نیست. چی شد؟ یه آتش سوزی در شهر افتاد، خب مال این آقای مالکم سوخت، همه مثل هم. دشمن آمد یه بمبی انداخت، مال هر دو از بین رفت. یا نه، با نهایت دقت اینو حفظ کرده بود در مخزن، سارقی آمد شکست مخزن رو برد، اما این تعدی و تفرید نکرده. با نهایت دقت اموال خودشو مثل این هر دو یه جا حفظ کرده. سابقی آمد خیلی وارد بود و شکست و برد، ضامن نیست. بفرمایید فرق تعدی و تفرید چیه؟ تعدی این است از حد تجاوز کنی، گفته نبر خارج از شهر، همین جا ما آمده کن. این تعدی کرد، افراد کرد، رفت بیرون شهر، این تعدی. تفرید کوتاهیه، در حفظ و نگهداری این مال کوتاهی کرد، قفل رو محکم نبست، درش رو باز گذاشت. اتومبیلی بود، این اتومبیل رو باید دزدگیر بذاره، نذاشت. این کوتاهیه. تفرید یعنی کوتاهی، تعدی یعنی تجاوز از حد. در عنوان این مسئله من یه ایراد دارم، اصل عنوان مسئله رو. وان این از چرا امام میگه العامل امین فلا زمان؟ در عامل دو تا بحثه، دقت کنید، یه بحث مقام ثبوته، یه بحث مقام اثبات. مقام ثبوت چیه؟ این است این آقا بینه و بین الله کوتاهی نکرده، مال تلف شد، ضامن نیست، ضامن نیست. این مقام ثبوت. مقام اثبات این است که دعوا میشه بین مالک و عامل. مالک میگه خیانت کردی، عامل میگه من نکردم. کوتاهی کردی، نکردم. تعدی کردی، نکردم. یه دونه قسم میخوره در مقام اثبات و کارش تمامه. عامل امین، لیس علی الامین الا الیمین. امین رو نمیشود چیزی ازش خواست. پس امین مربوط به مقام اثباته که لیس علی الامین الا الیمین. اگر دعوا بشه که کوتاهی کردی، نکردی، تعدی کردی، نکردی، این میگه نکردم، قسم میخوره امین لیس علی الامین الا الیمین. این کلمه امین مال مقام اثباته، مال مقام دعواست که چیزی بر عهده اونی. مقام واقعی کار به امین نداره. عامل اگر تعدی و تفرید نکنم ضامن نیست در مقام واقع. امین و معمولا برای مقام اثبات میارن که لیس علی الامین الا الیمین. مقام دعوا او میگه من تعدی و تفرید نکردم، مالک میگه کردی، قسم بخور، قسم میخوره دیگه، احتیاجم نداره بدم پیش قاضی، قاضی هم لازم نداره. خیلی خوب. معمولا ید امانی رو برای مقام اثبات ازش استفاده میکنن تو دعوا، اما راجع به مقام واقع میگن تعدی و تفرید نکرده، ضامن نیست. ولی امام داره الامین و امین فلا زمان. امین مال مقام اثبات، فلا زمان مال مقام ثبوت. این مقام اثبات و ثبوت آمده اینجا با هم مخلوط شده. بله، اونا که عقود جایزه هستن از بحث ما خارجن. ببینید، ولیکن لقائل نن یقول، که این امین بودن برای هر دو مقام مفیده، هم برای مقام دعوا امین است لیس علیه الا الیمین، هم مقام ثبوت فلا زمان ضامن نیست. پس برای هر دو ولی نظر من این است که ما امین رو اینجا نمی گفتیم میذاشتیم مسئله 43، امام در مسئله 43 میاد، در دعوا در مسئله 43 عنوان میکنه، امین رو میذاشتیم برای مقام دعوا، بهتر بود که برای مقام ثبوت بگیم. اما چون بزرگانی مثل صاحب جواهر هم گفتند و هدیه هم کلمه امین رو اینجا به کار بردند و ایشون هم مانند اونها ذکر کرده، اما ما بودیم میگفتیم العامل لا زمان علی، بدون تعدی و تفرید، کاری به امین بودنش نداریم، امین رو میذاشتیم برای مقام دعوا. حالا فرمودن دیگران، ایشون هم فرمودن، حالا میرسیم الان اقوال رو نقل میکنیم، بعد ادله رو نقل میکنیم، روایات زیادی در مسئله وارد شده، روایات دونه دونه میخونیم انشاءالله رحمان. دلیل در این مسئله خیلیه، دستمون پره از دلیل. خب من اجازه بدید که چهار فرع رو جدا کنم از هم، بخوام تا آخر براتون بخونم فایده نداره. این فرع اول، عامل زامن نیست بدون تعدی و تفرید، اول اینو بحث میکنیم. اقوالی که در این مسئله هست همه ادعای اجماع کردن، از جمله کسانی که ادعای اجماع میکند صاحب حدائق جلد 21 حدائق صفحه 240، لا خلاف بین الاصحاب فی ان العامل امین، برده مقام اثبات، یقبل قوله، یقبل قوله ما لواست دیگه، فتلف به غیر تفریتن به یمینه، ایشون بازه چون. و اما دیگران نه، مقام اثبات ثبوت رو گفتن. صاحب جواهر در جلد 26 صفحه 378، لا خلاف، لا خلاف ولا اشکال، عبارت جواهره، لا خلاف ولا اشکال فی ان العامل امینون، منتها ایشون تو مقام اثبات صحبت نمی کنه، بل هو اجماعیون، نتیجهش فلا یزمون، بردش تو مقام ثبوت، فلا یزمون هین اسن ما یتلف، تلف بشه زامن نیست، الا ان تفریط او خیانه. این جمله صاحب جواهر به خاطرتون بسپارید، تفریط و خیانت، آیا تعدی و تفریط معیاره یا خیانت معیاره؟ سه عنوان، تعدی، تفرید، خیانت، یا نه خیانت همون تعدی و تفریده؟ اینو من در ذیل بحث عنوان انشاءالله خواهم کرد، بقیه اقوال میذاریم برای فردا انشاءالله تعالی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.